اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 25 ماه ثور را که با 15 ماه مه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و صبح بخیر. لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه قطر میگوید که صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در یک تماس تلفنی بر علاوه سایر مسائل در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر بر روز شنبه 13 ماه می در اعلامیه گفت محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و انتونی بلینکن علاوه بر روابط دو جانبه درباره تحولات اخیر در افغانستان و خشونت‌های اخیر در فلسطین گفتگو کردند. در این اعلامیه آمده است که در این گفتگوهای تلفنی دو طرف از برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها استقبال کردند. صدر اعظم و وزیر امور خارجه از حمایت ایالات متحده آمریکا از تلاش های منطقه‌ای که منجر به برقراری این آتش بس شد سپاسگزاری کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر و وزیر امور خارجه این کشور، یک روز پس از سفرش به قندهار با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا این گفتگو را انجام داده است. هیئت به رهبری عبدالرحمن آل ثانی 12 ماه می با هیئت از طالبان به رهبری ملا محمد حسن آخوند، سرپرست ریاست الوزرای این گروه، در قندهار گفتگو کرد. اداره ملی زلزله شناسی هند می گوید که صبح دیروز یکشنبه کابل و برخی از مناطق دیگر افغانستان شاهد تکانهای زلزله بود. این تکانها به شدت 4.3 درجه به مقیاس ریکتر ثبت شده است. این اداره در مورد مرکز زلزله دیروز چیزی نگفت، اما مراکز اکثر زمین لرزه های افغانستان در بدخشان بوده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از بازداشت خوشنصیب یک ترانه خان به اتهام اجرای ترانه به سبک آهنگ در ولایت ننگرهار خبر داده است. عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز شنبه در توییتر نوشت که به این فرد چندین بار سفارش شده بود که به سبک آهنگ ترانه اجرا نکند، اما به گفته وی همچنان این ترانه ها را سروده است. مهاجر افسوده است که خوشنصیب در حال حاضر در بازداشت است و در مورد اقدام بعدی بر رسانه ها معلومات خواهند داد. طالبان موسیقی را حرام می دانند و پس از حاکمیتشان بر افغانستان نه تنها موسیقی و آوازخوانی منع شده است، بلکه بر اساس گزارش ها شماری از آوازخوان ها نیز بازداشت شده اند. دفتر مشترک پروژه خط آهن افغان ترانس در تاشکند، پایتخت ازبکستان، گشایش یافت. افغانستان، پاکستان و ازبکستان در این پروژه دخیلند. اداره خط آهن حکومت طالبان طی بیانیه گفته است که این دفتر برای پیشبرد امور این پروژه به روز جمعه افتتاح شد. هدف پروژه خط آهن افغان ترانس اتصال کشورهای آسیای مرکزی با جنوب آسیا با عبور از خاک افغانستان است. این در حال است که هنوز هیچ کشور جهان به شمول پاکستان و ازبکستان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناختند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که روز جمعه به قید ضمانت آزاد شد، روز شنبه 13 ماه می از هوادارانش خواهان راه اندازی تظاهرات سرتاسری شد. خان به روز سه‌شنبه هنگامی که به خاطر اتهامات فساد اداری به یک محکمه در اسلام آباد پایتخت پاکستان رفته بود، از سوی نیروهای اداره مبارزه با فساد دستگیر شد، اما محکمه عالی پاکستان روز پنج‌شنبه بازداشت عمران خان را غیر قانونی اعلام نمود و به روز جمعه 12 ماه می با قید ضمانت آزاد شد. عمران خان در بیانیه‌ای که در یوتیوب پخش شد گفت آزادی به راحتی به دست نمی آید، باید آن را به دست آورد، باید برای آن فداکاری کرد. وی از حامیانش خواست تا یک شنبه در سرتاسر کشور در جاده ها و روستاهایشان اعتراض کنند و افزود که بر روز چهارشنبه به مبارزات انتخاباتی خود برای برگزاری انتخابات فوری برخواهد گشت. عمران خان پس از آنکه در اپریل سال 2022 از سوی پارلمان کشورش سلب صلاحیت شد و از قدرت کنار زده شد، کمپاین را بر ضد نظامیان پاکستانی آغاز کرد و جنرالان نظامی ارشد کشورش را متهم کرده است که حکومت ائتلافی متزلزل کنونی را جاگزین او کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مردم ترکیه دیروز یک شنبه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مهم رأی دادند که با رقابت‌های شدید برگزار شد و می‌تواند بزرگترین آزمون باشد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دو دهه قدرت با آن مواجه شده است. نتایج این انتخابات یا به اردوغان یک دوره 5 ساله جدید در مقام ریاست جمهوری اعطا می‌کند یا کشور عضو ناتو را در مسیر قرار می‌دهد که رقیب مخالف او آن را در مسیر دموکراتیک‌تر می‌خواهد سوق دهد. رای گیری یک شنبه از ساعت 8 صبح به وقت کشور آغاز شد و در ساعت 5 بعد از ظهر به پایان رسید. تا زمان ختم تحریم ها در ساعت 9 شب سازمان های رسانه‌ای از گزارش نتایج ابتدایی منع شده بودند. هیچ نظرسنجی خروجی وجود نداشت. برای نخستین بار در 20 سال ریاست جمهوری نظرسنجی ها نشان می دهد که اردوغان 69 ساله وارد رقابت شده است که فکر می شود از رقیبش عقب قرار دارد. نظرسنجی ها قبلا با کمال قلیچدار اوغلو رهبر 74 ساله حزب چپ میانه طرفدار غیر مذهبی جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف اپوزیسیون متحد کم سبقت را نشان داده است. انتظار می رود که شهروندان ترکیه با گونه گسترده در این انتخابات که دشوارترین انتخابات برای اردوغان خوانده شده است اشتراک کنند. نتیجه یک نظرپرسی نشان داده است که ممکن رئیس جمهور ترکیه در این انتخابات در مقابل قلیچدار اوغلو حریف سرسختش شکست خورد. رجب طیب اردوغان 69 ساله رئیس جمهور است که این کشور با جمعیت 85 میلیونی را در عصر تحول و تفرقه رهبری کرد. این کشور به یک قدرت نظامی و ژئوپلیتیک مبدل شده است و در تنش‌های جهانی از سوریه گرفته تا اوکراین نقش دارد. نتیجه انتخابات ترکیه برای اعضای ناتو، اروپا، شرق میانه، ایالات متحده و کشورهای منطقه حائز اهمیت است. در حالی که حمایت‌های همه‌جانبه غرب از اوکراین در جنگ علیه روسیه ادامه دارد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 13 ماه می برای دیدار با رئیس جمهور و صدر اعظم ایتالیا به این کشور سفر کرد. جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا در دیدار با زلنسکی از حمایت قوی نظامی و مالی این کشور به اوکراین اطمینان داد. ملونی گفت پیام واضح و ساده است. آینده اوکراین آینده صلح و آزادی است و این آینده اروپا است. آینده از صلح و آزادی که هیچ راه حل ممکن دیگر برای آن وجود ندارد. ملونی که در ماه فوریه و درست پیش از سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین از این کشور بازدید کرده بود، تعهد خود بر حمایت از خواست اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تجدید کرد و گفت اوکراین با وجود جنگ اصلاحات لازم را به اجرا می‌گذارد. صدر اعظم ایتالیا که به شدت از کمک‌های نظامی با اوکراین حمایت می‌کند گفت کشورش 360 درجه تا زمانی که لازم باشد و فراتر از آن از اوکراین حمایت خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان خواسته است که از طرح صلح کیف حمایت کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای زلنسکی این خواست را به روز شنبه هنگام دیدار از روم پایتخت ایتالیا ابراز کرد. پاپ فرانسیس گفته است که واتیکان در بازگرداندن کودکان که از سوی روس‌ها گرفتار شده‌اند کمک خواهد کرد. رهبران ایتالیا نیز در دیدار با آقای زلنسکی وعده حمایت کامل نظامی و مالی از اوکراین دادند و پشتیبانیشان را از تلاش اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا تکرار کردند. با گزارش رویترز از قول حکومت آلمان، آقای زلنسکی دیروز یکشنبه وارد برلین شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت می کنم. شماری از کشاورزان در هرات می گویند که میزان علاقمندی دهقانان به ایجاد گلخانه های زراعتی در این ولایت کاهش یافته است. آنان محصولات گلخانه ای را بدیل مناسب برای کشت کوکنار دانسته و از حکومت طالبان می خواهند که دهقانان را در این بخش پشتیبانی کنند. در این مورد سید عارف قتالی از هرات گزارش می دهد.
این یکی از گلخانه های زراعتی در ولایت هرات است که در آن بادرنگ کش شده. اسمت الله با نه گفتن به کشت کوکنار این گلخانه را با سرمایه گذاری 2 میلیون افغانی در مساحت 2000 متر مربع زمین ایجاد کرده است و از حاصلات این فرم در سال جاری راضی به نظر می رسد.
بسیار کشت خوب، هر کس میتونه بزی رو بیاوره از کشت کوکنار اینا که بهتره، 100% بهتره، چیز خوبی هم مثلا عایدات و حاصل دهی اینا خیلی خوبه. حدود 1.5 ما مشازی عایدات داریم روزانه که با بازار روان میکنیم. 1000 کیلویی آن از 2 کیلو 20 روپی 18 روپی با بازار ما روزانه 10000 15000 عایدات ماشاءالله خوبه.
این دهقان ما میگوید که با گذشت هر روز قیمت بادرنگ در بازارها کاهش مییابد و از حکومت طالبان میخواهد که زمینه صادرات آن را فراهم سازد.
کسایی که با کشتای حلال تجهیزات رو میآورن دولت باید کمک کنه. یا کسی کودی کیمیایی گران مثلا کشاورز توانی نداره که بس بخره، باید همکاری کنه خودشی.
کارگران این گلخانه سایر کشاورزان میخواهند که با کشتهای حلال زمینه کار را برای افراد بیکار در جامعه فراهم سازند.
پرده گذاری فامیل ما و خود ما میشه و از همه کار خوشحالیم. بسیاری جوانای هسته که کار بدون مسر نشده، یعنی خیلی خوشحالیم با داخل از گلخانه. شکر الحمدلله به این شغلی که داریم، شغل خوشی.
مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند از کشاورزانی که به کشتهای حلال روی می آورند پشتیبانی می کنند.
ما در حال در فصلش تازه به رو به برداشت خیال میریم در هرات. انشاءالله در هفته بعد ما هم عرض خیال به بازار خواهیم داشت و ضمن از او ما انشاءالله که حتما نوید صادرات را میدیم به شما که انشاءالله صادرات هم خواهیم داشت.
بر اساس آمار مسئولان اداره زراعت ولایت هرات، بیش از 350 هکتار زمین در این ولایت به شکل گلخانه‌ای و در فضای باز بادرنگ کشت شده که سالانه بین 600 تا 700 تن حاصلات این زمین ها به بازار عرضه می شود.
صدای امریکا در facebook.com/BOA.
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه، نگرانی ها در مورد تغییر سیاست های مهاجرتی حکومت بعدی ترکیه افزایش یافته است. کمال قلیچدار اوغلو، رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه، در انتخابات ریاست جمهوری قبلا سیاست مهاجرتی اردوغان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات ورود مهاجرین به ترکیه را محدود خواهد کرد. در رابطه با نتایج این انتخابات و تاثیر آن بر مهاجرین افغان در ترکیه، مصاحبه با سخی برملی، عضو انستیتیوت تحقیقاتی باختر در برلین انجام دادم که اینک میشنوید.
دهی اواخر ترکیه در امور افغانستان، در موضوعات افغانستان نقش داشته. به نظرتون نتایج انتخابات بر افغانستان، مردم افغانستان چی خواهد بود؟ به نظرتون اگر جنای مخالف اردوغان انتخابات ببره، بر مهاجرین افغان به چه معناست؟
ببینید، ترکیه یک کشور کلیدی نه تنها بر افغانستان، بر وضعیت افغانستان، بلکه بر وضعیت جهان اسلام است و آخرین انتخابات که بعد از 20 سال میتونه یک نقطه عطف بر مردم ترکیه باشه، تاثیر بسیار غیر مستقیم و حتی گفت میشه مستقیم بر مهاجرین افغانستانی در ترکیه هم داره. بدل از اینکه به تخمین ها و بررسی هایی که شده از قرار است که در جمهوری ترکیه نزدیک به 500,000 شهروند افغانستان به صورت قانونی و یا غیر قانونی زندگی میکنه، تعداد او سرمایه گذاری کرده، تعداد شهروند شده و تعداد در مسائل سیاسی اجتماعی ترکیه سهم دارند. همواره در هر انتخابات مسئله مهاجرین، نه تنها مهاجرین افغانستانی بلکه مهاجرین سوریه، مهاجرین دیگر کشورها، یک مسئله بحث میشد در ترکیه. در سالهای گذشته هم بود این مسئله داغ هست. بله، قسم که شما فرمودین، اگر کمال کلشتار اولو رهبر حزب جمهوریت یا حزب سکولار ترکیه هم برنده شوه، فکر نمی کنم که امکان وجود داشته باشه که بلافاصله تمام مهاجرین از جمله مهاجرین افغان از ترکیه اخراج بکنن. بدل از نگاه تکنیکی کار امکان نداره، به خاطر تعداد زیادشان در اونجا شهروند شدن و طبیعتا هستن، تعدادشان سرمایه گذاری کردن، تعدادشان عملا در بخشای مختلف جامعه کار میکنن. یک سلسله امکان از است که یک سلسله سختگیری های بیشتر باشه، ولی خروجشان به هیچ وجه متصور نمیتونه باشه. ولی تاثیر بسیار زیاد داره، به دلیل اینکه حکومت رجب طیب اردوغان یک حکومت هست که از یک ایدئولوژی اسلامی پیروی میکنه و طالبا هم در افغانستان حاکم هستن و نماینده کسایی میدونن که متدین هستن و مسلمان هستن.
به نظرتون برای مهاجرینی که تازه میخواین به ترکیه بروند، چون وضعیت افغانستان هم به ثبات هست، اگر برنده حزب مخالف باشه، فکر میکنین سختگیری ها برای ورود مهاجرین تازه افغانستان به ترکیه بیشتر شد خواهد شد، محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
بله امکان داره، به دلیل از اینکه ترکیه یک کشور هست که همواره از نگاه مهاجرین و مهاجرت آسیب پذیر بوده و مردم ترکیه همیشه در این اواخر به این نظر هستن که مشکلاتی که در ترکیه مشکلات اقتصادی و تورم بسیار بلند اقتصادی که با وجود آمده مسببینش از این مهاجرین است. اما خدمت که دیگر جا دنیا متاسفانه ای همیشه اما تو فکر میشه که من باورمند نیستم. برحالش صدور ویزای ترکیه در حال حاضر هم زیاد کار آسان نیست، اما در آینده بدون شک مشکل تر خواهد شد و رفت آمدها کمتر خواهد شد و این تاثیر بسیار زیاد بالای مردم افغانستان، اقتصاد که در خانواده های که از مثلا به شکل بسیار عادیش از ترکیه کمک های مالی دریافت میکردن تاثیر داره چرا نداره. ولی من به این نظر هستم که افغان ها در هر جای دنبال کار و غریبی و پیشرفت خودشان هستند و این ربط زیاد به حکومت ها و دولت تو هم نمیتونه داشته باشه.
پیش بینی تان چی رو نشان میده؟ کدام حزب برنده خواهد شد؟ کدام طرف در انتخابات برنده خواهد بود؟
در یکی از آخرین همه‌پرسی هایی که همین دیروز شام داشتم میخواندم نشان میده که حزب مخالف یا نماینده حزب مخالف آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه در حدود 3-4% پیشتاز است نسبت به رئیس جمهور فعلی، ولی انتخابات ترکیه همیشه به شکل سنتی پر از ماجراها و پر از سورپرایز هایی بوده که در آخرین لحظه امکان داره همه چیز تغییر بکنه و یا انتخابات به دور دو بره.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با تحولات سیاسی سری و سرنگونی جمهوری در افغانستان، این کشور حدود 5 میلیارد دلار خساره اقتصادی را متحمل شده است. بانک طالبان ادعا دارند سیاستشان بیشتر اقتصاد محور است و همچنان بهبودی در بعضی از شاخصها دیده شده، ولی عدم داشتن تعامل با جامعه بین المللی و مشروعیت حکومت طالبان مانع این شده است تا اقدامات مثمر برای رشد اقتصادی به عمل آید. در این مورد همکار ما عبدالواجد عادل مصاحبه با احمد سیر قریشی تحلیلگر اقتصادی داشت که اینک تقدیم می شود.
در شرایط کنونی که افغانستان در یک حالت انزوای اقتصادی قرار دارد و طالبان حاکم هستند، وضع فعلی اقتصادی افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
عوامل کلان اقتصادی افغانستان در یک وضعیت خوب قرار ندارد. تورم ما در یک حالت استگفلیشن قرار داریم. شما فراموش نکنین وقتی که در عین حال سطح قدرت خرید مردم پایین میآید و هم سرعت گروت پایین میآید و همچنان در عین وقت تقاضا پایین میآید، سطح اشتغالزایی درآمد ملی با او اندازه که داشته باشیم نیست. از لحاظ تولید و صنعت و صادرات ما در موقف خوب قرار نداریم و همیشه ما اکتفا میکردیم با کمک های خارجی، با کمک های بین المللی و بعد از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی طالبان رو به کار آمد، ما چون امو به اصطلاح عامیانه سیرومی که بر افغانستان یا امو پول مصنوعی که بر افغانستان سالها آمده بود قطع شد و امروز همه حرکات مصنوعی تجارتی ما به زمین خورد و فعلا ما در یک حالت بد اقتصادی قرار داریم.
بله. خب رئیس صاحب، اخیرا ملل متحد گفت که اینا یک مقدار پول برای کمک های بشری برای افغانستان از جامعه بین المللی درخواست کرده بودن، ولی رسپانس یا جواب پاسخ جامعه بین المللی در قبال این درخواست پول ملل متحد برای افغانستان بسیار ضعیف بود، حتی 5% هم پاسخ مناسب از جامعه بین المللی نگرفتن. اگر وضع به می منوال ادامه پیدا کنه و سیاست هایی که حکومت طالبان در پیش گرفته باعث ازی شود که سردرگمی را در جامعه بین المللی به وجود بیاره، این کمک ها شاید ادامه پیدا نکنه. شما این دی کمک های بشری را، اقتصادی خود نیست، حتی بشری را در افغانستان چگونه می آبین؟
خب ما شاهد بیشتر از 3 میلیارد دلار آمریکایی سرازیر شدنش در افغانستان پس از سقوط جمهوریت دیدیم. بر علاوه از این که سطح فقر پایین نامد بلکه بالا رفت، سطح بیکاری پایین نامد بالا رفت و حالت زندگی اجتماعی مردم به حالت خوب نیست و روز به روز بدتر شده میره. اما بستر بی‌اعتمادی سیاسی سبب کاهش حرکات اقتصادی در مارکت شده، سبب کاهش سرمایه گذاری شده، سبب فرار سرمایه از افغانستان شده، سبب فرار سرمایه مغزی از افغانستان شده و همه از این برمیگرده بر شرایط سیاسی افغانستان. چرا که شرایط سیاسی افغانستان در شرایط کنونی یک کلید خیلی مهم بالای وضعیت اقتصادی افغانستان داره. چرا وقتی که امارت اسلامی طالبا با ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش توافق کردن و امو توافقنامه دوحه را اینا امضا کردن و بعد از اون اینا بعض پیچیدگی های سیاسی با وجود آمد که انوزه هم جامعه جهانی و امارت اسلامی طالبا روی از اون گفتگو میکنن و یکی از موارد بسیار عمدهش که ما از طریق رسانه ها همیشه میشنویم مسائل حقوق زنان در قسمت کار و تحصیل از اوناست و از امو خاطر حتی ملل متحد تقریبا دو هفته پیش هشدار داد در صورتی که اگر اجازه کار بر بخش اوناست و تحصیل از اونا برشان داده نشه حتی ما دفاتر خود در افغانستان بسته میکنیم. به این معنی که ما در شرایط کنین در یگانت کومای اقتصادی قرار داریم و در صورتی که این کمک ها کاهش پیدا کنه با وجود از این که انوزه هم شفافیت وجود نداره، انوزه هم از این پول ها هایپومیل صورت میگیره، این میتونه که حالت شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی افغانستان بیشتر خرابتر بسازه و در پلوی ازی همچنان تحریم هایی که بالای امارت اسلامی وجود داره، البته تحریم ها به شکل مختلف است که تحریم های اقتصادی و هدفمند است و تحریم های بخشی و تحریم های همه جانب است، ولی اکنون تنها تحریم های هدفمند و تحریم های بخشی در بالای افغانستان وجود داره که خود ازی سبب ازی شده که پروژه ها آغاز نشده و کمک هایی که صورت میگرفت صورت نگرفته و همچنان بانک مرکزی افغانستان که یک نهاد خیلی مهم است روابط خود با تمام بانک های دیگه دنیا از دست داده و همه از این سبب از این شده که هیچ کشور به این حاضر نشه که بیا با افغانستان داد و ستد اقتصادی بکنه یا مثلا همون متشبثه که در اون کشور وجود داره یا سرمایه گذاری خارجی که باید از در افغانستان صورت بگیره او در حالت تعلیق است در قسمت چارهای اقتصادی افغانستان. ولی تا حال ما در یک و نیم سال گذشته یا بیشتر از او شاهد مثلا کدام عمل کرده نبودیم بجز از یک بخش از آمودریا که شرکت چینایی در اونجا آمدن به خاطر استخراج تیل و همچنان کار کانال خوشتپک و قبلا تأسیس شده بود ولی اینا کارش آغاز کردن، ولی ما شاهد دیگه حرکات اقتصادی نبودیم که البته هیچ همش برمیگرده به گریب سیاسی که در افغانستان وجود
دارد. بله. هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
کمال قلیچدار اوغلو با یک رقیب عمده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه ما بدل شد. در رابطه با اینکه روند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در ترکیه چگونه بود، سحر عظیمی مصاحبه با عزت سادات انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
امروز ترکیه شاهد چه نوع انتخابات بود و پیش بینی ها از چه قرار هست کنند؟
سلام به شما و بینندگان عزیز. این نخستین انتخاباتی است که توجه تمام جهان را جلب کرده و در دو رقیب که یکی مشهور در جهان اسلام است و دیگری شوق بردن ترکیه به سمت غرب را دارد. در ضمن یک سلسله چالش ها موجود ترکیه از قبیل تور مشکلات اتباع خارجی سبب شده که رقیب اردوغان با شعارهای ضد مهاجری و کنترل نرخ ارز توجه یک تعداد از شهروندان ترکیه را به خود جلب کند. اما واقعیت مسئله این است که در قسمت تور و اقتصادی به تنها ترکیه بلکه در سراسر جهان وجود دارد و در قسمت مهاجرین نیز اگرچه از دید قانونی نگرانی ها این کشور و مخالفان اردوغان تا جایی می تواند درست باشد، اما از دید انسانی با شعارهای ضد انسانی نمی تواند پیروز شوند. و در نهایت برای مردم ترکیه انتخابات به این دلیل مهم است که رقیب اردوغان وعده آوردن سرمایه 300 میلیارد دلاری را و در ضمن وعده ای که داده که تمام مهاجرین را در ظرف 2 سال به کشورشان باز میگرداند. اما در عین حال اردوغان نیز با پروژه های بزرگ ساخت و ساز و همچنان تولیدات تکنولوژی توسعه حمایت اکثریت مردم را داشت.
جناب آقای سادات، خیلی ها به این باور هستند که فصل حکمرانی آقای اردوغان تمام میشه و خیلی ها هم امیدوار به پیروزی آقای اردوغان هستند. سناریویی که ترکیه با پیروزی هر یکی از این نامزدان خواهد داشت چگونه است؟ آیا اصلا پروسه شمارش آرا هم شفاف خواهد بود یا خیر؟
البته ترکیه یک کشور قانونی و دارای سیستمی باشه. اگر رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه پیروز شود، حزب حاکمش یعنی حزب عدالت و توسعه آکیپی نیز به قدرت خود ادامه خواهد داد. اردوغان از سال 2003 در قدرت بوده و چالش های بسیاری مانند اعتراضات، یک تلاش ناموفق برای کودتای نظامی در سال 2016 مواجه شده است. با این حال او با ترکیب از سیاست های توسعه و جمعیتگرا، عدالت محور، پیروزی انتخاباتی قدرت خود را حفظ کرده است. اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، احتمالاً رویکرد خود را در ترویج ملی‌گرایی ترکیه، گسترش تاثیر ترکیه در منطقه و گسترش ساخت و ساز و بهترسازی بنیادی اقتصادی ترکیه ادامه خواهد داد. همچنان در حاکمیت دولت آینده اردوغان قانون دولت این کشور را در برابر اتباع خارجی مشخص‌تر از گذشته بهتر خواهد کرد. از دیگر برنامه های اردوغان که برای دوره جدید حکومت تحولات اقتصادی، توسعه سازماندهی و تحکم رابط بین دوستان بین المللی اش و ویزه کشورهای شرقی و روسیه باشد.
آقای سادات، اگر در مورد کاندید دیگه هم صحبت کنیم، فکر میکنین در صورت انتخاب آقای اوغلو در این رقابت چه تغییراتی در ترکیه خواهد آمد؟
طرف مقابل اردوغان یعنی کمال کلیچدارئوغلو رهبر حزب جمهوری خواه حال اگر در انتخابات پیروز شود، احتمالاً دولت جدید به دنبال تغییرات گسترده در اوضاع مختلف از جمله قوانین امنیتی، اقتصادی و نظامی خواهد بود. او با وعده های مانند کاهش فساد، اصلاح اقتصادی و بهبود روابط خود با غرب، حمایت شدیدی از آزادی بیان و حقوق بشر و ویژه حقوق کردها و دیگر اقلیت ها اعلام کرده است. کلیچدارئوغلو می گوید که اگر برنده شود، در دولت جدید تلاش می کند به دنبال ایجاد یک نظام دموکراتیک و شفاف برای ترکیه باشد.
یک سوال بسیار کوتاه دیگه هم از در مورد خود شما دارم، چون فرصت برنامه کم هست، میخوایم که از خود شما هم بشنوم. شما به نیست یک شهروند ترکیه که اصالتا افغان هم هستید، در این انتخابات اشتراک کردین، چقدر این رقابت ها بر افراد دارای تابعیت دوگانه منصفانه اجرا میشن؟
یکی از خوبی های دولت جناب رئیس اردوغان و یا حزب توسعه عدالت همین بوده که من یک خارجی هستم در دولت فعلی توانستیم کاندید کنم. یگانه نمونه بهترین نمونه که میشه براتون بگم که من دولت قلشدار اغلو اگر در آینده بپا بیاید به مقابل خارجی ها بسیار کار خوب نخواهد شد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.